بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و حجتهم على ذلك الاخبار المستفیده الوارده فی مسئله سمک و لبن و غیره ما ففی مرسلت البدنتی التي ارسالها لوجود سهل فیها سهلون کوجود دیروز مرکتم غلط هستا لوجود سهل فیها سهلون عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان عزمه لیس فیها قصبون اخرج شیئا من سمکین فباء و ما فی العزمه و روایت معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بأن یشتری العظام اذا کان فیها منی هذا اللبن الذی فی سکرجه و ما فی ذروعها بثمن مسما فلم یکن فی الذرع شیئون کان ما فی السکر رجا و علیها تحمل صحیحة العیسی بن قاسم. موضوع بحث این بود اگر در یک معامله که مبی مجهوله یک امر معلوم را ضمیمه به امر مجهول بکنن، به مبیع مجهول ضمیمه بکنن، آیا با ضمیمه معلوم به مجهول بی صحیح واقع میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ دیروز فرمود با ضمیمه معلوم به مجهول بی صحیح نمیشه، برای اینکه با ضمیمه معلوم به مجهول همه مبی رو هم رفته مبی بازم میشه مجهول. بعضی ها قائل به تفصیل شدن که تفصیلش هم شاید فردا انشالله بخونیم تفصیل را، گفتن باز ضمیمه معلوم به مجهول اگر مجهول تابع حساب میشه او قادح در صحت بی نیست، یعنی عمده نظر به خریدن معلومه، اون مجهول به عنوان تابعه، در این صورت اون وجود مجهول قادح در صحت بی نیست. اما اگر مجهول خودش به نحو استقلال مقصود متبایع بشه یا به ذمیمه، در این صورت قادحه. بعضی از علما گفتن نه، ذم معلوم به مجهول سبب صحت بی میشه و بی با ذم معلوم به مجهول چی میشه؟ بله، با ذم معلوم به مجهول بی صحیح میشه. دلیل این آقایون که میگن با ذمیمه معلوم به مجهول بی صحیح میشه، دلیلشون 7 تا روایته. 3 تا از این روایت در مورد سمکه، تجبر مدید. 2 تا از این روایت در مورد بیع لبن فی الزرع، 1 روایت در مورد ذم پشم حیوان را، پشم گوسفند را ذمیمه بکند به بچه‌ای که در شکم گوسفنده، بگد پشم این 100 تا گوسفند که رو گوسفند مشاهده میکنیم، پشم اینها را با بچه هایی که تو شکم این 100 تا گوسفنده با هم میخریم، پشم را ذمیمه میکنه به چی؟ به بچه ای که در شکم گوسفندانه، در رحم گوسفندانه. یه روایت هم مربوط به اینه، کسیست در اراضی خراجیه میره پیش سلطان، این که در اراضی خراجیه از مردم جزیه میگیرن، خراج برای بستانها و خرماها و تجور مدید مساس تیدگاه شکارگاه ها و این چیزا که در هر سال سلطان یک بله از اینها یه درآمدی داره از اراضی خراجیه، میره این جزیه رؤوس و خراجی باغ و بوستان و درخت و خرما و شکارگاه همه اینها را تقبل میکنه به یه چیزی، میگه مثلا به سلطان میگه من در سال اینقدر بهت بدم، این درآمدی این ارز خراجی این سال مال من باشه. یه روایت هم مربوط به اینه. قبل از این که ما روایت را بخونیم و اشکال مرحوم شیخ را بگیم، من در اول قبل از خوندن روایت توجه آن را جلب میکنم به این که موضوع بحث من است که آیا این روایات دلالت دارم به این که ذم معلوم به مجهول که موضوع بحث ماست و این آقایون میگن این جایزه، این روایات ببینیم دلالت میکنم به این که ذم معلوم به مجهول سبب میشه بی صحیح بشه، یا این اخبار اجنبی از این موضوعه، این اخبار مربوط به این است که در زمینه عبد آبی که ما نخوندیم و گذشتیم، این است که مقصود از زمینه به عبد آبی روایاتی داریم به عبد آبی، اگه چیزی زمینه بشه و با عبد آبی توأم فروخته بشه، روایاتی داره میگه صحیحه، جهتش این است که اگر عبد آبی در دست مشتری حاصل نشد، به دست مشتری نرسید، پولش هدر نره، پولش در مقابل چی واقع بشه؟ پولش در مقابل این زمیمه. پس تارتن زمیمه نفعش این است که اگر مبیع حاصل نشود، سمن در مقابل چی واقع میشه؟ در مقابل زمیمه. تارتن زمیمه اون که موضوع بحث ماست، نه که زمیمه معلوم به مجهول، ببینیم آیا مجهول را از جهالت بیرون میبره این زمیمه معلوم به مجهول سبب میشه بی از نظر جهالت مبیع عیبی نداشته باشه، بی از حیث جهالت مبی صحیح باشه یا نه. این مورد نزاع ماست، مورد نزاع ما این است که معلوم را به مجهول زمیمه بکنی از جهت مجهولیت مبی بی بلا اشکال بشه، این محل بحث ماست. و اگر این هفت روایت که میخونیم دلالت به این قسمت بکنه که ذم معلوم بر مجهول از جهت مجهولیت مبی نافع در صحت بیعه، بر علیه ما این هفت روایت بر علیه ما دلیل میشه و به نفع کسانی که میگفتن ذم معلوم به مجهول جایزه. اما اگه ما ثابت کردیم که این هفت روایت ذمیمه از جهت این که معلوم به مجهول زمیمه بشه از اون جهت نیست، زمیمه به خاطر نیست که اگه مبی به دستت نرسید این زمیمه در مقابل سمن واقع بشه، اگه روایت مربوط به این باشه این خارج از معنی حنفی میشه. اینا قبل از ورود به اخبار، چون مرحوم شیخ بعدن همش به این قسمت تکیه میزنه، من قبل از این که وارد این اخبار بشیم روایات را بررسی بکنیم، خواستم کاملا ذهنتون متوجه بشه که ببینیم از این اخبار چی ما استفاده میکنیم، آیا ذم معلوم بر مجهول از نظر جهالت مبی نافعه و بی صحیحه یا نه. این هفت روایت، روایت اول روایت بزنتیست، روایت مرسله است تدور مدید، ولی چون در این سند سهل واقع شده، سهل راوی، به وجود سهل مرسل بودن این روایت آسانه، لی وجود سهل فی ها سهلون، سهل اول علمه، سهل ثانی به معنای وصفیه، به خاطر وجود سهل راوی در این روایت مرسل بودنش آسونه، چرت بر این که عرض کردم دیروز سهل یکی از مشایخ اجازه است، از مشایخ اجازه باشه مقام سهل بالاتر از این است که از شخص ضعیف روایت نقل بکنه، ولو در وسط مقداری از سند طرح شده است و انداخته شده، ولی چون سهل در روایت وجود داره، به خاطر وجود سهل راوی مرسل بودن این آسونه، اشکالش مهم نیست، چون سهل از کسانی نیست که از هر آدمی از هر شخصی روایت نقل بکنه. علی حال این راجع به سند روایت که چون راوی سهله مرسل بودنش آسانه. در این روایت سهل تجربه مده از امام جعفر صادق علیه السلام میگد اگر عزمه باشه و قصبی در اون نی در اون وجود نداشته باشه، فقط عزمه است و آب است و به اصطلاح دریاچه یا حوضه حوض بزرگ عزمه نباشه، نظرش این است که ماهی هایی که تو این عزمه وجود داره اونها را بفروشه، چون قصب نیست، قصب را زمیمه بکنه بگن نه این عزمه را با همه ماهی ها که تو عزمه است رو هم فروختم. اگر قصبی وجود نداشته باشه اخرج شیئا من سمکین، یه مقدار از ماهی های عظیمه بگیرد و سید بکند و خارج بکنه، با تور با هر وسیله یک مقدار از سمک خارج بکنه، بعد فباع و مافل عظیمه اون مقدار سمک را که بیرون آورد او را بفروشه، و مافل عظیمه واو مست مع مافل عظیمه بگد این ماهی ها که گرفتم از این عظیمه، این ماهی ها را با ماهی های موجود در این عظمه با هم بهت فروختم، این عیب نداره. ببینید ما یکی یکی روایت را بررسی بکنید که آخرش آسون بشه، ببینیم این روایت آیا اونا که میگن ذم معلوم بر مجهول جایزه، این دلیل بر اونها میشه؟ اخرج تجای عبارت این است، بله یه چیز اخرج شیئا من سمک فبا، یه چیزی از سمک اخراج میکنه، بعد اون اخراج شده را با سمک های موجود در عظمه با هم میفروشه. این ذم معلوم به مجهوله، این که خارج کرده تجور مدید، این که خارج کرده اینا کشیدن چند کیلو چند من معلوم را زمیمه بر مجهول میکنن، یا ذم مجهول بر مجهوله، خودش هم زمین مدسول بر مدسول، یه چیزی از سمه خارج کرده، معلوم نیست که این چقدر از نظر وز. الان ما یکی یکی عرض میکنم، میگیم تا روایات که تمام شد ایراد مرحوم شیخ به این هفت روایت معلوم بشه. این رازه به این. در روایت دیگر روایت معاویه بن عمار، تصادفاً در این روایت هیچ قرینه این که ماهی های عظیمه را میفروشه هیچ اشاره به اون نیست، لذا مرحوم شیخ میفرماد ممکنه به قرینه روایت قبلی و روایت بعدی بگیم منظور در این روایت هم فروختنی سمک عظیمه است. روایت عمار معاویه ابن عمار این است که حضرت فرمود اگر لا بأسه بی ان یشتری العظام اذا کان فیها قصب، عیب نداره کسی عظام را بخره در حالتی که قصب باشه، قصب یعنی نه وجود داشته باشه، عظام را با قصب ها با هم بخره. ظهوری استنادی اشترا به عظام که میگه عظام را بخره، لا بأس بی ان یشتری العظام اذا کان فیها قصب، نسبت اشترا را که به عظام داده، ظهورش در نه که خودی عظام را میخره. خودی عظام چیه؟ خودی عظام آب است و زمین. عظام مقدار آب در یک گودی مثلا در یک زمینی، خودی عظام را میخره نه سمک عظام را، یعنی خودی عظام را با نیهای عظام بخره، چیه؟ این صحیحه. این چی ربطی به ما نحنفی داره؟ کجا که این مجهول معلوم را زمین مکن، خودی عظام را میبینه چقدر مثلا زمینه چقدر آبه، یه مثلا فرض کنید دریاچه است یا حوضیست، حوض بزرگیست، او را با نیهایی که در اون وجود داره با هم میخره. اگر ما بگیم به قرینه روایت قبلی و روایت بعدی که میاد، هدف این است که به روایت قبلی و روایت بعدی، هدف این است که آدزام را میخره، یعنی سمک آدزام را میخره، نه خودی آدزام را. یعنی اگر سمک های موجود در آدزام را با قصبه هایی که در آدزام وجود داره، اگر قصب داشته باشه ایب نداره، سمک های آدزام را مافیل آدزام را با قصب بخره، نه خودی آدزام را، به قرینه روایت قبلی و روایت بعدی، مگه اینکه بگیم مرادینه. خب روایت بعدی هم مربوط به اینه، در شرای عظیمه که بازم نی نیست، نی نداره، نی هاشا قبلا بریدند و فروختند، فقط مونده عظیمه بدون نی، نیستان بدون نی. حضرت فرمود اگر قصب وجود نداشته باشه، یسید و کفن من سمکین، یه مشت از سمک سید بکنه، بعد بگد این سمکی سید شده که در کف دسته، این سمک های سید شده را خریدم و ما فی حاضل عظیمه، با اون سمک های که در چیزه، بله ها، در عظیمه است. خودتون توجه کنید، یک کف از سمک بگیره سید بکنه و بعد بگه نخریدم، اون یک کف از سمک خودش مجهوله. این که سمک از آب بیرون آمد و به اسلام ماهی حیات و زندگیشا از دست داد، این در حکم گوشته، گوش میخره نه سمک زنده. گوشت که بخره، گوشت از قبیل چیه؟ مکیل موزونه، لذا گوشت ربوی هم هست، ربوی باشه از قبیل مکیل موزونه. یک کف از سمک بگیره و بعد بگد این سمک ها را با اون سمک هایی که در دریا در این عظیمه وجود داره با هم خریدم به این مبلغ، این ذم مجهول بر مجهوله، نه ذم معلوم بر مجهول. کی دلیل میشه به این آقایون که میگن ذم معلوم بر مجهول؟ مصحح بیه. یک مشت از سمک سید بکنه و بگد این یه مشت از سمک را با همه این سمک هایی که در عظیمه موجوده با هم خریدم. تدور مودید، اینم روایت سالیست که این سه روایت مربوط به سمک بود با زمیمه، که مضمونش در خاطر شریفتون باشه، چون بعد هی میگیم فلون روایت مضمونه چیه، فلون روایت مضمونه چیه. تدور مودید، بعد یه روایتی داره، موثقه سماس، روایت موثقه است، مال سماس از امام جعفر صادق علیه السلام، میگه از لبن سوال کردم که یشتری و هو فی الذر، کسی شیر میخره در حالتی که این شیر در پستان حیوانه. خب قال الله، حضرت فرمود شیر در پستان حیوان را نخره، بله مگر اینکه ان یحلب لک فی سکر رجا. سکر رجا یه ظرف کوچیکی است، مثلا به اندازه پیاله یا یه کاسه کوچیکی است، مگر اینکه از اون شیر یه مقدار در این ظرف کوچیک بدوشه، فیقول ایشتر منی هذا اللبن الذی فی السکرجه، این شیری که در این کاسه است اینا از من بخر. توجه فرمودید، بعد حضرت تعلیل میفرماید، فرماید یه مقدار به کاسه چیزی بدوشه، بعد بگن این را با اون شیرهایی که در پستان این حیوان باقی است با هم فروختن به این مبلغ. این عیب نداره، حضرت تعلیل میکنه، میگه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الذَّرْعِ شَيْءٌ، اگه بعد منظور در پستان هیچی شیر نیست، یه مقدار شیر داشته اونم، اگه در پستان حیوان شیر نباشه، در ذرع حیوان شیر نباشه، پولت به هدر نره، پولت در مقابل چه واقع بشه؟ در مقابلی اینکه دوشیده شده است. خب این چی رفتی؟ اگر ذم معلوم به مجهول داره، در کروجه خودش هم یه ظرفی است، معلوم نیست وزن چقدر، این شیری که در این کاسه دوشیده شده یک کیلوست، نصف کیلوست، این ذم معلوم بر مجهول نیست، این ذم مجهول بر مجهول، خود این شیری که در کاسه است دوشیده شده خودش مجهوله یا معلومه؟ خودش هم مجهوله. اون وقت علت حضرت که تحلیل فرمود، فرمود اگه بعد معلوم شد در پستانی این حیوان شیر وجود نداره، پول تو در مقابل این شیری که در سکر روجه است در مقابل واقع بشه، این اشاره به این است که یعنی اگر مبی به تو به دست تو نرسید، معلوم شد در پستان این حیوان کم شیر بوده، قبلا شیرش در خانه دوشیده یه ذره تو شیرش تو پستان شیر مونده، اینا میفروشه، اگه شیری هم نبود پولت به هدر نره. این چه ربطی دارد که ذمه معلوم بر مسئول آیا بیع مسئول را تجویز میکنه نمیکنه؟ معنیش اینه که اگه مثل ذمیمه بر عبد عابق، اگه عبد عابق هم به دستت نرسید پولت هدر نره، پولت حروم نشه. این مربوط به اوز، نه مربوط به ذمه معلوم به مسئول. میگم او از یه جهت دیگه در باب ذمیمه از نظر اینکه مبی در دست تو حاصل نشه در اون جهت به ما نافعه، نه در این جهت که ذمه معلوم به مدصوله. لذا ذمه معلوم به مدصول نیست. میگه اگه اون نشود علتش اینه، اگه نشود اقلا پولت حد تارت. ما بحثمون در ذمیمه است از جهت اینکه اگه مبی به دست مشتری نرسید این ذمیمه در مقابل پولش واقع بشه. بله از این حیث ممکنه این روایت به در بخوره، اما از این حیث که ذمه مدصول بر معلوم صحیحه این چه ربطی به مسئله داره؟ من مانرفی اینه تجربه مدید. روایت بعدی مربوط به اینه، میگد که بله بعدم از امام علیه السلام پرسیدم ان رجل له نعمون، از مردی که یه شطوری داره، ناقه داره، خب البان این ناقه را شیراشا میفروشه بدون که حضرت فرمود عیب نداره، حتی تنقت، عبارت این است حتی تنقت او شیء منها، عیب نداره شیر را در پستان حیوان بفروشه، عیب نداره حتی تنقت او شیء منها، حتی تنقت او شیء منها. حالا من این روایت را توضیح بدم، حتی تنقت او شیء منها مقصود اینه، یعنی اگر همه شیر پستان را خریده عیب نداره، جایزه. همه شیر تا کی مال مشتری است؟ تا حتی تنگته، یعنی اونقدر بدوشد این حیوان را دیگه شیرش تمام بشه. او شیم منها، یا عیب نداره شیر در پستان بخره وقتی که بلی چیزی از این شیر دوشیده شد. این در صورتی است که بگم مثلا یک کاسه از شیر این شطور، یک کاسه فروختم، دو کاسه فروختم، یک پیاله فروختم، تصور مودید؟ بله این عیب نداره، میدوشن تا یه چیزی به همین اندازه که معین کرده بودن یک کاسه را میدوشن، این اشکال نداره. این به روایت قبلی ما میگیم این ولو مطلقه، یعنی همه شیر در پستان را بفروشه بلا مانعه، اما از این که شیر دوشیده شده به او ذمیمه بشه یا نشه، یا یه چیزی از او بدوشن و بگد یه کاسه شیر که در پستان بهت فروختم، اما از این که شیر دوشیده شده را به ذمیمه بکنه از این زهدم مطلق باشه، با اون روایات قید میزنیم، میگیم این شیر در پستان وقتی به سعی است که چکار بکند یه شیر دوشیده شده در خارج را به او ذمیمه بکنه. به قرائن روایات ما این اطلاق را قید میزنیم، میگیم فروختن شیر در پستان صحیحه در صورتی که یه مقدار شیر دوشیده شده را به ذمیمه بکنه. اینم راجع به ذمیمه تجربه فرمایید. بلی یه روایتی دیگری هم هست که کسی 100 تا گوسفند داره، همشون فرق کنه یا حامل است یا مشکوک الحمله، یه مشتری پیدا میشه میگه من این پشمها را که رو حیوانه، خب
میگه علامه بیان کرده تا ببینیم تا چه حدودی این صحت داره.
ما بتونه ها ببینیم این که در شکم های این گوسفند ها وجود داره از حمل، یعنی حملی که ندارن بچه ای که دوشکم دارن، همه این پشمای رو حیوان را از تو خریدن با بچه های این گوسفند ها که تو شکمه، به این قدر هم حضرت لا بحثه، عیبی نداره پشم ها را با بچه ها که مدصوله، معلوم نیست اولا بچه دارن ندارن، بچه ها را گوسفندا سالم میزان نمیزان، مثلا بچه هاشون خوبه بده، بزرگ کوچیک سالم، این حمل که در شکمی مادرهاشونه از جمعی ایجاد مدصوله. حضرت فرمود عیب نداره، لا بحثه، این لم یکن فی بتونها ها حملون کان رأس ماله فی السوق، اگر در بعد معلوم شد همشون بی بچه شدن، بله شکم پری نداشتن، حامله نبودن، یا بچه هاشون از بین رفته تو شکم، پول این در مقابلی چه واقع میشه؟ در مقابلی پشم. اولا این خودشم ذم مسئول بر مسئوله، نه ذم معلوم. چرا پشم رو گوسفند را وزن نکرده بخرن که ایده به طور که نقل میکنه ایده قائلا به بطلان بی. تنها اگه این پشم را بفروشه بگه پشم این گوسفند را که رو گوسفنده هنوز نتیدن نکشیدن که چند کیلوست، پشم رو گوسفند را کسی بفروشه، خیلی هم بگن این چیه به تنهای چیه بی باطله. بی که به تنهای باطل باشه، زمیمه یه چیزی که به تنهای بی او باطله، به یه چیزی که شیر مثلا حمل که بی او هم که به تنهای مسلم باطله، اگه تن به تنهای بگد حمل گوسفند را فروختم به تنهای باطله، این چی به چی دردی این مستدلی میخوره؟ حالا بعد توضیح میدیم راجع به این روایت. تجربه بودید اینا مشاهده که در مکیل و موضوع مشاهده کافی نیست، خیلی ها میگن باطله. بله بگیم، مگر اینکه اون نادر از اشخاص میگن، میگن پشم رو حیوان مثل میوه رو درخت، به طور که میوه رو درخت از قبیل مکیل و موضوع نیست، مشاهده کافیه. بگیم مادام که این پشم ها چیده نشده این مشاهده در او کافیه، خیلی ها میگن باطله، خود این آقایون میگن باطله. روایت بعدی که عرض کردم اینم مربوط به تقبل خراجه، یعنی یکی میره پیش سلطان وقت که همه اراضی خراجیه در دست اوست، خراج اراضی خراجیه را این که جزیه که از اینا هر سال از اینا جزیه میگیرن، خراج نخل و شجر و آجام و مساعد که این شکارگاه هایی که میرن در این اراضی خراجیه شکارهایی که میکنن باید یه پولی هم به دولت وقت بدن، سمک ها و تیرها، همه اینها را از سلطان چی میکنه؟ تقبل میکنه. تقبل معنیش اینه میخره از سلطان، میگه امسال درآمد این اراضی خراجیه از قبیل جزیه رؤوس و مساعد سمک مثلا یک چهارمش یک پنجم درآمد اراضی خراجیه مالی بله سلطان وقت و دولت وقته، اینا تقبل میکنه به یه چیزی. وهو لا یدری، این که تقبل میکنه نمیدوند، لعله لا یکون شیء من هذا، ممکنه این سال هیچ درآمد نداشته باشه، خشک و سالی بشه، نه زراعت ها سبز بشه، نه خرما رویده بشه، نه شکاری به دست بیاد، ممکنه هیچ چی نشه، ممکنه یه چیزی هم بشه. چطوری؟ حضرت فرمود نه، یه خورده صبر کنه، یه مقدار که از اینها درک شد، یه مقدار درک کرد، یعنی دید که بله خورما ها مثلا یه مقدار خورما آورده، بالاخره از خورما باید یه خراج به دولت بدن، یا مثلا از این بله دریاهای ماهی های شکار کردن که باید یه چیزی به دولت بدن، یه چیزی را درک کنه بعد بره تقبل بکنه. چون اگه چیزی عاید نشود، پولی که به دولت وقت میده پولش در مقابل چی بشه؟ در مقابل این که درک کرده و دیده. خب اینا یه هفت روایتی بود خوندیم، تجربه بودیم. مرحوم شیخ در مقام اشکال ایراد که اکثر شامن قبل از خوندن روایت کردم میفرما ظهور این خبر نیکی اخیرا خوندیم، یکی موثقه سماعه بود، توجه فرمودید موثقه سماعه کدوم بود؟ راجع به بله بله بلی در او بلی لبنی هست که نعمی هست و تجربه مودید بلی فرمود یه مقدار به سکر روزه بدوشه و بعد بگد اینا با اون لبنی که در پستان با هم فروختن، اگه در پستان معلوم شد چیزی نیست، پولش در مقابل چی واقع بشه؟ همین مقدار که در سکر روزه هست. این روایتی که ما خونده مثل موثقه سماعه، این زمیمه که در سکر روجه است، این نافعه از جهت عدم وسوق به حصول مبی، یعنی به حصول مبی وسوق نیشاد در پستان این حیوان اصل شیری نباشه، مبی موجود نباشه، چون وسوق به حصول مبی نیست، از جهت عدم وسوق به حصول مبی این زمیمه چیه؟ این زمیمه به درد میخوره، نه از جهت جهالت مبی که مورد بحث ماست. تجربه مودید بلی برای اینکه به طور که در توضیحش از کردم، این لبنی که در خود سکروجه است خودش معلوم نیست، بیل وزن ولکل، نه وزنش معلومه نه کلش معلومه، این ذنب مسئول بر مسئوله، ذم مسئول بر مسئول اگرم نافع باشه ممکنه بگیم از جهت عدم حصول وسوق به مبی از این جهت نافع، اما ممکنه بگیم از نظر جهالت نه نبی ام بلغرد به دلیل نه نبی ام بلغرد به باطله تجوان بودید. یا در اون روایت تقبل خیرات حضرت فرمود یه چیزی اگه درک بشه بلی اون موقع تقبل بکن، برای اینکه اگر بعدها چیزی آید نشد این پولی که به سلطان میدی او در مقابل واقع بشه. خب اون وقت به طوری که در بیع اسواف عرض کردم خیلی از علما میگن بیع پشم در پشت حیوانات و در پشت گوسفند اصلا صحیح نیست، بعد ها ادعا اجماع کردم به اینکه بعضی ها میگن جایزه، به همین روایت کرخی معذالی که اونا که میگن بیع پشم رو پشت حیوان جایزه استنادش به روایت این کرخیست که خوندم روایت کرخی، بازم به مضمون روایت عمل نکرده، به مضمون روایت عمل نکرده، یعنی گفته است که اگه پشم را زمیمه بکنه به حمله حیوان رو هم رفته فروشه به باطله رو حیوان، چون هنوز چیده نشده مکیل و مدون نیست، از این قبیل از این ذات ممکنه به سعی باشه. او خودش هم زمیمه پشم را به حمل حیوان، بگردیم پشم حیوان را با حملش دوتای خریدم، حتی او خودشم اینا تجویز نمی کنه. پس از این روایت معلوم میشه اصل این روایات خودشون عاملی ندارن، کسی نیست به این روایات عمل بکنه. تدور مدید بعد از همه این حرف ها معلوم شه می فرمد اگه کسی خواست از این روایات یه ضابط کلی استنباط بکند، بگرد این روایات دلالت میکنند به اینکه ذم معلوم به مدخول جایز در همه جا میشه یه معلوم را به مدخول ذمیمه بکنند و بلی با هم رو هم رفته بفروشن، یه ضابط کلی از این بلی استنباط بکنه، این درست نیست، چون به خود این روایات علما عمل نکردن. اگه میخواد در خصوص موردش که پشم است و نمیدانم بلی سمک است و لبن در خصوص موردش عمل بکنه عیبی نداره، اونم اگه ما قطع نظر بکنه از اون قاعده کلیه که همه فتوا دادن به این مبسول باطله، اگر از اون اشکال صرف نظر بکنیم غمد نظر بکنیم در خصوص مورد این روایت کسی به این روایت عمل بکنه ما حرفی نداریم، اما اگه بخواد با این روایات یه قاعده کلیه یه ضابط کلی انتزاع بکنه استنباط بکنه بگه ذم معلوم بر مدخول صحیح است و به این مدخول را جایز میکنه، ما این ضابطه کلی را از این اخبار کسی استفاده بکند ما اینا قبولش نداریم. و حجتم علی ذلک، حجتم ضمیر به که برمیگرده، حجتم یعنی حجت این علما که میگن ذمیمه معلوم بر مدخول جایزه، دلیلشون اخبار مستفیده است، الوارده فی مسئلت سمک و لبن و غیره، ما این اخبار در مسئله سمک و لبن و غیر سمک و لبن، غیر سمک و لبن همین زمیمه پش بود به حمل گوسفند، ففی مرسلت البدن فی علتی ارسالها لوجود سهل فیها سهلون، چون سهل در این روایت وجود داره به خاطر وجود سهل ارسال روایت آسونه. نبی عبدالله علیه السلام قال اذا کان اجمه لیستی ها قصبون، اگه نیستانی باشد که قصب نداره نیش و بریدن قبلا نی وجود نداره، این اگه بخواد بفروشد اخرج شیئا من سمک، یه چیزی از سمک را اخراج بکنه از این عظمه بگیرد و از آب بیرون بیارد، فبا و ما فی العظمه او را بفروشه، و ما فی العظمه ما ما فی العظمه با اون سمک هایی که در عظمه وجود داره با او بفروشه ایم نداره. و روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله الاسلام قال لا بأس بأن یشترى العظام اذا كان فيها قصب، عظام خریده بشه وقتی که در او قصب باشه، یعنی قصب را با عظامش با هم بخره، ول مراد از کردم نه اینکه استناد اشتراب به خود عظام استناد ظهورش در نه، چون خود عظام را میخره، خود عظام را بخره، خود عظام مگه چیه؟ آب است و زمین، یعنی کنه این عظمه را از ریشه میخره، آبش را میخره، کف زمینش را میخره، همه چیزش را میخره، ظهورش که در اینه میفرماد ول مراد شراء و مافی ها، مراد اینه که خودی عظمه را نمیخره بلکه چی میخره؟ اون چیزی که در عظمه وجود داره از قبیلی سمکون ها او را میخره. به چی قرینه شما میگید که مراد مافیل عظمه است نه خود عظمه؟ میگه به قرینه روایت سابقه و لاحقه، به قرینه روایت قبلی یکی سمک از این مرا میخرید نه خودی از این مرا. و روایت بعدی که الان میخونیم به قرین اونها مقصود در این زمین است که سمک از این مرا با قصب و نی با هم بخره، این عیب نداره. روایت لاحقه این است که و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله رضی الله عنه فی شرائل عظمه لیس فی قصب، از این مرا میخرد که قصب نیست، این نماهی ماعون، این از من فقط آب دیگه نی وجود نداره. قال یسید و کفم من سمک، یه مشت سمک سید میکنه. تقول اشتری من که هاد سمک و مافی هاد لزمه، این سمک را با اون سمک ها که در نزمه هست رو هم میخرم بی کدا و کدا. و موسقت سماعه ان ابی عبدالله رسلام کمافی الفقی قالت، به طور که روایت در ملاحات الفقی است که روایت موثقه است. سال تو ان لبن یشترا و هوف در، شیریز خریداری میشه در حالت که شیر هنوز در زرعه. قال الله، فرمون از شیر در زرع را نخر. الا ان یحلب لک فی سکر رجع، مگن که بدوشد برا در یک ظرف کوچیکی. فیقول ایشتر منی هاد اللبن الذي في الكرجا وما في دروها، بگد این شیری که در این ظرفه با شیری که در پستانه رو هم از من بخر. بله بی تمن مسما، این عیب نداره. فلم یکن فی در شیئون، اگه در زرد بعد معلوم شد که شیری نیست، کان ما فی الكرجا، کان ما فی الكرجا مبی اون چیزی میشد که در این ظرف کوچیک است، این شیری که در این ظرف دوشیده شده. و علیها تحمل، علیها تحمل به چی هم میشه؟ یعنی بگیم یه شیری دوشیده شده در ظرف جداگانه به زمیمه او فروخته بشه، به او هم میشه. بله سعیت العیس بن قاسم قال سأل تو ابا عبدالله سم ان رجل له نعمون، مردیست که برای نعمی هست، نعم به ناقه میگن، بله شطوری هست، بله یبی و البانه ها، شیر او را میفروشه بی غیر کیل. قال نعم، قال نعم یعنی عیب نداره شیرشا بدون کل بفروشه، حتی تنگته، تا وقت شیر منقطع بشه، در صورتی که بفروشه تا شیر منقطع بشه، در صورت که همه شیری که در پستانه همش اگه بفروشه، بلی باید بلی تا منقطع بشه مال مشتریه. او شیء منها، یا چیزی از اون شیر در زر منقطع بشه، چیزی منقطع بشه در صورت که همه شیر موجود در زر را نفروشه، بگه بله یک کاسه از شیری که در پستانشه میفروشه. این حمل میشه به روایت قبلی، اتزاد حمل میشه، نه که در روایت مطلق بود، اگه شیر در پستان را بفروشه، همش را بفروشه، حتی تنگته تا البان از این پستان منقطع بشه، تدور بودید این مطلقه، به این قید میزن، میگیم شیر در پستان را تا بله دوشیدن همش که تا همه چیز منقطع بشه بفروشه، این کی صحیحه؟ در صورتی که شیرش ها با هم ها رو هم یه جز مبی کنسا یه جز مبی هم چی؟ شیری که در مطلقه. بنا انلا انل مراد به لبن لذی فی در بی تمامه، لبنی که در ذره همش ها بفروشه تا تنقطع باشه. او بی شیء من، یا یه چیز از او بفروشه، محلوب فی الخارج و ما بقیه فی در، یه چیز بفروشه که در خارج دوشیده شده است و ما بقیه فی در با اون چی در پستان باقی مونده، بعد حل بی شیء من. و فی صحیح الی ابن محبوب ان ابی ابراهیم الکرخی قال قلت لابی عبدالله السلام، بله ما تقول فی رجلین اشترا من رجل اصواف مئت نعزه، پشم صد تا گوسفند را خریده، و ما میتی بتونها من حمل بکذا و کذا درهمان، با اون حمله هایی که در بتون این بله نعزه ها و گوسفند ها وجود داره به چند درهم خریده. قال الله بس، فرمود ابن ادا این لم یکن فی بتونها حملون، اگه در بتون این گوسفندا حملی نباشه، کان رأس مال فی سوق، رأس مال سرمایش در مقابل این پشم واقع میشه. و موثقت اسماعیل بن فضل الهاشمی عن ابی عبدالله السلام فی الرجل یتقبل بخراج الرجال و جزیه رؤوسه، خراج الرجال البته باقی الرجال، خراج الرجال و جزیه رؤوس چیه؟ تقریبا یکیه. تقریبا من بله خراج اون چیزی است که بله مثلا یک سوم مزرعه مال دولت بشه در اراضی خراد به خراد میگن، ولی خراد رجال و جزیه روز به هر نفری در این زادش هست که باید سالانه اینقدر بده، اینا عطف تفسیره. و خراد نخل، مالیاتی که دولت از نخل میگیره، از شجر میگیره، آجام نیستان میگیره، مساعد این سیدها و یعنی شکارگاه ها و سمک و تیری که در اینجاها شکار میشه، از همه اینا یه خراج دولت میگیره، این میره همه اینها را از سلطان تقبل میکنه، یعنی میخره از سلطان. وهو لا یدری لعله لا یکون شیء من هذا ابدا، ممکنه امسال هیچی از اینها نباشه، او یکون یا ممکنه چیزی هم باشه. ایشتری و فی ای دمان یشتری و تقبل به، آیا بخره در چه زمانی بخره و تقبل بکنه؟ قال علیه السلام اذا علم من ذلک شیئا واحدا، وقتی که یه چیز از اونا دونیست، انه قد ادرک، این درک شد، پشتره و تقبل به. و ظاهر الاخیر این کم وستقت سمای ندمیمت المعلومه، زمیمه معلومه، انما تنفع من حیث عدم الوسوق به حصول مبی، این از ذاتی که وسوق به حصول مبی نیست، فرمود در سکر رجه خود بدوشه، اگه در زر چیزی نشد پولت در مقابل شیر میشه که در سکر روزه است. این زمیمه از این جهت نافع است که وسوق به حصول مبی نیست، اگه مبی در دستت حاصل نشد پولت در مقابل معلوم بشه، از این جهت نافع. لا من حیث جهالته، نه از حیث جهالت مبی، از این جهت نافع نیست. چرا؟ فا اینا مافی سکر روزه غیر معلومه بل وزن ولکل، خود مافی سکر روزه از حیث وزن کل خودش هم مدسوله. این زمین مطول بر مطوله، زمین مطول بر مطول باشه از جهتی جهالت، این زمینه چی نفعی داره از جهتی جهالت؟ بلی خودش هم مطوله، این زمین مطول بر مطوله. بحث من است که آیا زمینه یک شیء معلوم به شیء مجهول از جهت جهالت مبی نافعه یا نه، این روایت از این جهت نافعه نیست که روایت میگه بلی اگه چیزی در دستت واقع نشد، اقلا این شیری که در کاسه دوشیده شده پولت هدر نمیره، این در مقابل پولت واقع میشه. از جهت عدم حصول وسوق به وصول مبی، از این جهت این زمین منافع، نه از جهت این جهالت، برای اینکه فا این نمافی سکر رجا غیر معلوم بیل ودر ولکه. و کدا المعلوم الحصول من الاشیاء المذکوره، در روایت تقبل فرمود اگه یه چیزی درک شد اشکال نده، یه چیز درک شد چقدر خراجوس خودش هم مطول، زمین مطول بر مطول. در اونجا نظر حضرت به این بود که یعنی از جهت این که وسوق به حصول مبی نیست، از اون جهت خوب حالا یه چیز برات شده تدور بودید. بله فی روایت الاش من المشهور کمان الهداق المنوع بیع الاسواف علا دهور الغنم، بیع پشم در دهور غنم خودش ممنوعه. بل عن الخلاف علیه الاجماع، از خلاف شیخ طوسی اجماعی است که بیع صوف در پشت گوسفند باطله. خوب باطله، پس این از جهت جهالتی هم چه نفعی دارد برای ما؟ این بله از این جهت نافعی که اگه حمل نشد پولت در مقابل پشم واقع بشه، پس از اون جهت شد باید بریم سراغ و یه مطلب جداگانه بود که در شرط قدرت بر تسلیم را خوندیم. بله قدرت بر تسلیم شرطه، در صورتی که اگه بای قادر بر تسلیم نباشه، قادر بر تسلیم نبی مبی نباشه، یه چیزی بر اون زمیمه بکنه نافع نافع نیست، این میره دون باب قدرت بر تسلیم. بحث ما فعلا در علم به مقدار عوضینه، باید به مقدار عوضه ما علم پیدا بکنیم، به کیلش، به وزنش، به عددش، تجربه همه. بله ولقائلون بی جواد، اونا که قائلن به جواد چی؟ به جواد بیع پشم علا ظهور الغنم، اونا که قائل به جواد استدل و بی روایت الکرخونم، دلیلشون که میگن پشم را رو پشت گوسفند میشه فروخ، دلیلشون همین روایتی چیه؟ روایتی کرخیه. من ایمن مضمون ها مزالی که از مضمونشون هم مانیم، به مضمونش عمل نکردم، مضمون روایت کرخیم بود که این پشم را زمیمه میکنه به چی؟ به حمل، میگم به زمیمه به حمل بکنه باطله، تنها پشمش را بفروشه صحیحه. پس اونا که قائل به جواد پشم میگن رو پشت حیوان پشمش را میشه فروخ بدون کیل وزن، اونام به مضمونی روایت اصلی عمل نکردن. مضمونی روایت این است که با زمین و به حملش درسته من حیثو زم مافیل بتون الی اسفاب، از این زد که مافیل بتون را زمین بر اسفاب بکنن از این مضمون مانه هن. فتبین ان روایت لم یکل احدون بداهی را، این روایت کرخی احدی به مضمون قائل نیست. احدی یعنی چه؟ قائلین به جوابی بیعی پشم علا دهور الغنم، اونم قائل به عمل به مضمون روایت نکردن، زمیمش را به هم قبول نکردن. اونایی که میگن مطلقا بیعی پشم رو پشت حیوانات درست نیست، اونم به روایت کرخی عمل نکردن، پس مطلقا به روایت عمل نشده. و مثلها فی الخروج ام مسئلت دم المعلوم من المدسول، از اینکه از مسئله ذم معلوم به مدسول خارجه، یعنی از ذم معلوم به مدسول نیست. روایت ها ابی بصیر و البدنتی، روایت ابی بصیر و روایت بزنتی که روایت بود. چرا؟ در روایت بله ابی بصیر بود که یک کف یه مشت از سمک را بگیره، بعد او را زمیمه بکنه، بگد این یه مشت سمک را با این سمک هایی که در عظم موجوده به توختم، تا این کف من از سمک لاید روز بیو، یک کف از سمک و هم بیت جایز نیست. چرا بیت جایز نیست؟ ولی لکانه من الموضون، این گوشت است و از قبیل موضونه، از قبیل موضون باشه بدون وز یک کف از سمک را فروختن که جایز نیست. بی یه چیزی که فروختن او جایز نیست، او را زمیمه بکنی به بی چیزی که فروختن او هم به تنهای جایز نیست، دو تا باطل بطلان البی به هم زمین و بشن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه بطلان البی میشه. اینم به تنهای بهش باطل، اون هم به تنهای بهش باطله. خب زمین و بشن دوتا باطل البی ها دست به هم دیگه بدن میشه دوتا بطلان البی. تدور بودی؟ میدونم وزنش الان چقدر سمچ خریدی معلوم نیست که، ولیدات زعلوه من ربویات، لذا کفی از سمک را از ربویات حساب میکنن، ربوی تا مکیل موضوع نباشه که ربوی نمیشه. بیدی آخی اگه سمک از قبیل ربویات هست مکیل موضوع، این که اجماعیه، مادامی که ماهی در دریاست منتها گرفتنش آسون بشه دا، گرفتنش ممکن بشه، در یه حوض کوچی که بگردیم ماهی ها را فروختم، همه میگن که با مشاهده میشه خرید. میگه بله او ممکنه از باب این که ماهی زیاده از جهتی کسرتش وزنی برای او قامنش رو قبلن هم خونده، مثل یک قطعه بزرگ آهن خودش از قبیل موضوعه، اما بخواد کسرتش وزن براش قامنه شده، وزن قامنه نباشه با مشاهده و تخمین میشه فروخت. بعد یه فتعملی داره، فتعملش حالا بگم، فتعمل اشاره به این است که نه، مادامی که ماهی زنده است و تو آبه، اصلا نه از بابی که زیاده، از باب زیادش وزن براش تعیین نشده، نه از باب زیاده، مادام که تو آب زنده است او از قبیل حیوانه، در حیوان وزن معتبر، در حیوان مشاهده چیه؟ کافیه. وقتی که گرفته شده از آب بیرون آمد او میشه در حکم گوش، در حکم گوش بشه وزن براش معتبره. بله فإن الكف من السماء لا يجوز بيع لكونهم من الموضوع ولذات زعله من الربوي ولا ينافي ذلك، این موضوع بودن سمک منافعه ندارد، تجویز بیع سمک آجام اذا كانت مشاهدتن، سمک آجام وقتی که به چشم دیده بشه بیع و جایده با اون منافعه ندارد، لاحتمال ان لا يعتبر الوز في بيع الكثير منه، در بیع کثیرش ممکنه وزن معتبر نباشه، کلذی لا یدخل فی الوزن لکثرته، چیزی که به خاطر کثرتش داخل در وزن، که زبورت الحدید بخلاف القلیل منو. و اما روایت معاویت ابن عمار، اما روایت معاویت ابن عمار که دومین روایت بود، ما گفتیم که میگه اجمه را با قصب بفروشه فلا دلالت فیا علا بیع سمک، اون بود که خود اجمه را با نش با قصبش میفروشه، دلالت بر جواد بی سمک نبود الا به قرینه روایت ابی بصیر و البدنتی علتین عرفت حال، اما خود حال اونا را دونست که اونا دلاله نکردن زمینه معلوم به مدسول جایزه. ثم علی تقدیر دلاله، بر تقدیر که ما بگیم این روایت بله